چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره بره بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنکم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنکف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری بری بری هوا. ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه،
ایستگاه چهارشنبه برگشته. سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ من فرشید منافی هستم و همراه سامی، فرید، جلال، شراگیم با شما هستیم. امروزم از ایستگاه فردا زنده و مستقیم از همین الان تا ساعت 7 عصر با شماییم. و این چه خبره آقا؟ چی شده؟ از همین دیشب که ما رفتیم خوابیدیم تا الان که بنده خدمت شما هستم، انقدر اتفاق ریز و درشت و متوسط و اینا افتاده، آدم میپیچه به خودش. کلا دیدیم توی روستاهای اطراف دیوان دره تو استان کردستان سیل را افتاده، یه جوری که آدم از دیدنش میگرخه، چه برسه به تجربه کردنش. ظاهرا کلی هم خرابی به بار اومده با این سیل توی اون روستا، که متاسفیم دیگه. ما اصلا با این مادر گیتی آقا هیچ حرفی نداریم بزنیم، فقط نفرینش میکنیم تو دلمون. والا شورشو در آورده، از سن و سالش هم خجالت نمیکشه. سیل چی آخه این وقت سال؟ بعد از این طرف دیدیم تو مجلس انتخابات هیئت رئیسه برگزار شده. بنده خدا آقای عارف بعد از مدت‌ها از سکوت عمیق خودش در اومده تا رئیس بشه، اما علی آقا لاریجانی دوباره شکستش داده، رفته نشسته اون بالا. من نمیدونم البته آقای عارف اگه رئیس مجلس بشه چجوری میخواد با سکوت مجلس رو اداره کنه، من نمیدونم. احتمالاً میگه یه دونه از اون تابلوها هست که توی درمونگاه میزنن، یه خانم پرستاری داره علامت هیس نشون میده، میگه یه دونه از اونها بزنن بالا سرش همه رو به سکوت فرا میخونه دیگه. والا با این سر و صدایی که از مجلس بیرون میاد فکر بدی هم نیست. البته اونجوری میان هی به رهبری آقای عارف سکوت میکنن عزیزان، هی نگاه میکنن به هم، به هر حال کشورم واسه خودش همینجوری میچرخه و تو سکوت و اینا دیگه. حالا الان که اینقدر سر و صدا و های و هوی و اینا میکنن، چه خیری ازشون میرسه که مثلا با تبدیل شدنش به مجلس سکوت بخواد از مردم دریغ بشه؟ ها؟ خلاصه بنده خدا عارف و سکوتش و رئیس نشدنش دیگه تبدیل شده به یه خاطره دیگه. اتفاقا دیدیم یکی از هموطنان آذری زبانمون هم یه آهنگ پرسوز و گداز خونده برای ایشون در این زمینه، گفتیم که اینو پخشش کنیم و بدین وسیله همین اول برنامه با آقای عارف ابراز همدردی کنیم. پخش کن سامی جان این کار پرسوز و گداز رو، پخش کن که با هم به فیض برسیم. گفتم هم توی گفتم یکی از هموطنان آذری این رو خونده برای آقای عارف.
یه عارفه بی هم نفر یه مجلسی شیر گفت چرا بهش رای ندادی؟ رئیس نشد همینه بس. لاری جان با تو پپو زد ترکون رای رو بو امیدیم رای نداده عارفی تنها ویل داده. میخواست بشه رئیس جمهور، خاتمه گفت چرا چجور، نامنویش بهش که تو رئیس نمیشی که بزور. رئیس نشدن کارشی معاونت شاملشه، رشته دیگه نکه همسرشم عاشقشه.
خواستم بگم که با سامی به از این باش که با خلق جهانی.
یه باز فامیلاش زنگ زدن سامی.
گفتم به حمایت از سامی بلند شیم، بلکه یه ذره هواشو داشته باشی و اونم میاد کم کم مثل فرید تو راه دیگه.
جان
یه حالا بسازید و اینا. قربون همه تون، خدافظ از ناکجا آباد. به خدا اگه دم دست بودم که اومده بودم کارآموزی تون.
آخه
با کله خدافظ
ماچ به شما. چی میگی؟ چی گفتی؟ گفتی سامی هم بالاخره میاد تو راه مثل فرید؟ با سامی الان 8 سال بعد دیگه بعد اومد باشه تو راه دیگه. فرید که چند وقته؟ 1 سال با ماست. آره بیشتره. فرید کجایی؟ فرید هلو بیا دی. کجایی تو؟ بیا تو. خودش و عقیدش بر اینه که 9 ماهه تازه به دنیا اومده.
آقای فرید خان فرید امین،
بفرم.
آقای خلاق و متفکر و اهل علم و ادب،
با شما
خجالت نمکشی؟
خود
فکر کن، ممیز 14 ممیز 14 داریم مگه میشه؟ واقعا که ناامیدم کردی.
چی میگی؟ چی شده؟ سلام علیکم. چرا تو بیرونی؟ چرا تو نیستی؟
گفتم از بیرون این دفعه
خود صحبت کنم. متنوع تنوع بدیم.
ولی من کلا اصلا خوندن نوشتنم معجزه ای یاد گرفتم، ولی عدد درستم نمیتونم بگم. فرش جان شما از من بپرس فرید هوا چند درجه است الان؟
الان هوا چند درجه است فرید جان؟
الان 9.5 سانتیگرامه.
مشکل داری با این درجات و با این ممیز و ریاضی
و... چنده الان؟
الان اینا سرعت چی؟ سرعت صوت؟
آره.
سرعت صوت چنده؟
66 مایل بر فلان. ببین من بلد نیستم اینو. بپرس قیمت دلار
فلان چی بود الان؟ ببخشید بر فلان قیمت دلار چنده؟
نمیدونم ولی انشالله میشه 14.1 شای 10,000.
بله خیلی متشکرم. ایشون اینجوریه، یعنی میخواد فرید، یعنی میگه که همینه که هست،
همینجوریه.
خاص همه اینا رو بگه به این نجو رسیم که اینجوریه سیستمش.
بله
خیلی خوب دیگه ناشه. بعد این که عرض به حضورتون که آقا فرید هم حالا به هر حال میرسه میاد تو استودیو ایشالله بعدن، ولی الان که حالا از بیرون استودیوه من فعلا سوالو بگم، بعد ایشون راهای ارتباطی رو بگه و حتی با اینا. اونایی که روی فضای مجازی بودید حتما دیدید شنیدید که سوال رو گذاشته بودیم راجع به اعتصاب راننده های ماشین های سنگین، اعتصاب راننده ها و کامیوندارا. از هفته پیش اعتصابشون شروع شده با توجه به اینکه شبکه حمل و نقل جاده‌ای از شریانهای اصلی کشوره و اختلالش میتونه همه بخشای جامعه رو درگیر کنه. به نظر میاد که این اعتصاب میتونه دامنه نارضایتی‌ها رو تو کشور گسترش بده، جوری که صنف مرغدارا هم به دلیل نرسیدن بار غلات صداشون در اومده، چون غذای مرغاشون تامین نمیشه و حسابی تو دردسر افتادن. شاید بعضیا فکر کنن اعتراض یه صنف نباید جوری باشه که بقیه مردم هم درگیرش بشن و زحمت بیفتن. یه سری هم هستن معتقدن کامیوندارا دقیقاً زدن تو خال و همین گسترش نارضایتی و فشار میتونه حکومت رو با چالش‌های جدی مواجه کنه. بعضی دیگه هم میگن باید همه این اعتصاب کننده‌ها رو بگیرن اصلا آویزون کنن تا اینجوری فتنه‌گری دیگه نکنن. یه دسته هم البته حرفشون اینه هنوز تحریم‌های آمریکا برنگشته و از مملکت اینه. ببین تو چند ماه آینده چه بلایی سر مملکت میاد. شما بهمون بگید که چی فکر می‌کنید، نظرتون چیه؟ آیا اعتصاب باید بدون در نظر گرفتن مشکلاتی که برای دیگران به وجود میاره صورت بگیره، یا نه اعتصاب درست اعتصابیه که به بقیه ضرر نزنه؟ حتی شما دوست عزیز اگه خودتون از اعتصاب کننده ها، حالا از هر قشری، از کامیوندارا گرفته تا معلمین و کارگرا و مرغدارا هستید، لطفا زنگ بزنید نظرات اعتصابیتون رو بهمون بگید، چون خیلی خوشحال میشیم از شنیدنشون.
راه‌های ارتباطی با اسکای فردا: ایمیل isko@radiofarda.com، تلفن های تماس 2420-2211-24-133 و 163، تلگرام و صفحه فیسبوک برنامه، اینستاگرام فرشید منافی که الان لایوه، منم از توی استودیو داریم ببینید، و یا حتی اپلیکیشن iOS برنامه فراموش نشه.
Cesaret, bir güven var yüzünde. İstenmeyen misafir kabul etmiyor bünye. Anlamsız cesaret, bir güven var yüzünde. İstenmeyen misafir kabul etmiyor bünye. Göz pınarlarında yalancı rutubet, barışmaya ateşkes istiyormuş, ayrı kalmaya doymuş, bir özür bekliyormuş. Ne münasebet, göz pınarlarında yalancı rutubet, barışmaya gelmişmiş. Ne münasebet, ateşkes istiyormuş, ayrı kalmaya doymuş, bir özür bekliyormuş. Ne münasebet.
درود به رانندگان و حمل و نقل جاده ای. سختی کار این عزیزان برای هیچ کس پوشیده نیست، حتی داشتن چند لیلی در شهرهای مختلف.
بله خیلی متشکرم. حتی فکر کنم ایشون لیلی آقا بیابانی رو میگفتن، ولی حالا نمیدونم دیگه، شما که فرمودین منظورتون کدوم لیلی ها بود. خلاصه لیلی داران بیان خودشون پاسخگو باشن، چون هفته پیشم آقای بیابانی هم تو اعتصاب بود، به هر حال تماسی گرفت و خیلی درد لیلی داشت، یعنی از لیلی مینالید. عرض به حضورتون که همونطور که احتمالاً میدونین و هفته گذشته هم راجع بهش صحبت کردیم، الان حدود 10 روزه که راننده‌های خودروهای سنگین برای بعضی مسائل و مشکلات صنفیشون دست به اعتصاب زدن. افتخارشون رفتیم. دامنه این اعتصابام روز به روز بیشتر شد، با وجود اینکه وعده افزایش 10-20% دستمزدم بهشون داده شد، اما خواسته های کامیوندارا خیلی بیشتر از این بود. فقط مسئله دستمزد نبود، به هر حال یعنی کار به جایی رسید که به خاطر کار نکردن تانکرهای حمل سوخت و نرسیدن سوخت به پمپ‌های بنزین، سپاه وارد عمل شد، بعضا با تانکرهای نظامی سوخت بعضی جایگاه رو تامین کرد. مشکلات یه همچین اعتصابی هم که به حمل و نقل مربوط میشه خیلی پیچیده است. جوری که مثلا صنعت مرغداری که باید جیره مرغاش توسط کامیون ها تامین بشه به شدت تحت تاثیر قرار گرفت. گوش کنید الان صدای این مرغدار عزیز رو لطفاً بشنوید.
24 ساعت شدیم مرغا دان نخوردن، گرسنه نخوردن، از گرسنگی مرغا دارن آدم میخورن. به علت نبودن دان و نبودن سویا مجبورم از فردام تمام این مرغا رو به مردم بدم. اصلا مجانی باید به مردم بدم. اینا همه کیسه خالیه، داخل انبارمون و داخل مرغداری هیچی دان نیست.
ای بابا، یا این مرغدار زحمتکش که به خاطر سوء مدیریت و فشار ناراحتی و ناامیدی از صداش میباره واقعا. گوش کنی.
تولید کننده مرغم، مرغ تموم شدهش واسه من در میاد کیلوی 5200 واسه اینکه دانو فقط تو این کشور یه نفر وارد میکنه، انحصار واردات داره، نمیتونم مرغم رو 4200 بفروشم به خاطر دلال. خب این ضرر کی میخواد جبران کنه؟ من تولید کننده ورشکست بشم، آیه دولت، آیه رئیس جمهور، به تو چی میرسه؟ خوشحال میشی من ورشکست بشم؟ غیر اینه که آقازاده ها میرن از ترکیه و نمیدونن از فلانجا فلانجا مرغ وارد میکنن. آقا نمیتونیم مرغمون رو بفروشیم. تولید کننده بدبخت شد، بیچاره شد.
حیرت انگیز واقعا. و همین مشکلاتی که هم از اعتصابا میان و هم از سوء مدیریت ها احتمالاً باعث شده که مرغداران معترض تجمع کنن جلوی وزارت جهاد کشاورزی و این شعارها رو بدن. عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، مرغدار ورشکسته صاحب عزاست امروز. حجتی وزیر جهاد کشاورزی، حیا کن وزارت رو رها کن. خلاصه ابعاد این فاجعه همینطور داره بیشتر و بیشتر میشه. کار به جایی رسیده که تو اعتصاب کامیوندارا حتی معدود راننده هایی هم که خب به هر دلیل به اعتصابیون نپیوسته بودن، اغلب از ترس اعتصابیون با اسکورت پلیس محموله های حیاتیشون مثلا بنزین و گازوئیل اینا رو حمل می‌کردن. علتش همین بود که توی هفته گذشته فیلم‌های زیادی منتشر شده بود نشون میداد اعتصاب کننده ها ولو شده با زور و تهدید از راننده هایی که به اعتصاب نپیوسته بودن می‌خواستن که از حمل بار خودداری کنن. چند روز پیش هم نیروی انتظامی تهدید کرد که پلاک کامیون‌هایی که از حمل بار خودداری کنن کنده میشه. انگار حکومت بخواد این مشکل هم با بگیروبند و توقیف و ترسوندن راننده ها حل کنه دیگه. الان این رو هم گوش کنید. این صدای گزارشگر صدا و سیماست که رفته مثلا با کامیوندارهای اعتصابی مصاحبه کنه تا مشکلشون رو ثبت و ضبط کنه. خیر سرش البته.
میگه نیست شما خبرنگار، ما همه قبول داریم، همه جمع قبول دارن، اگر نداشت ما همه میریم.
ولی سانسور میشه،
میدونم سانسور میشه.
آقا محترم دیگه خیلی داری یه خورده دیگه باشه دیگه دارم، اگر نه دیدم دیگه دارن.
متوجه شدین؟ آقای خبرنگار بودن، آقای گزارشگر بودن، فرمودن یا خودتو آقای محترم دیگه زیادی دیگه داره خیلی فلان و اینا، یا خودتو نگه دار یا میدم نگهت دارن. میگن شهر شلوغ بشه قورباغه هم هفتیر کش میشه. همینا ماشاءالله ایشون گزارشگر نیستن، برای خودشون یه پا بازجو بودن. یعنی ببین لحن یه گزارشگر که برای انعکاس مشکل کامیوندارا رفته پیششون اینجوریه، شما دیگه نیروهای امنیتی و پلیس چه توقعی داری؟ خلاصه ما امیدواریم که مشکل راننده‌های کامیون هم بالاخره حل بشه و نه نیازی به نگه داشتن کسی باشه و نه کندن پلاک و نه حمل و نقل با اسکورت پلیس.
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha سر و کوچکتر جای چهل مسافر گنده و چاق و لاغر شوهر مستی ناشیه خطر همیشه پنچر راه نرفته در میره لاشتی که چرخ اولی ماشیه مردی مردی مردی
بمچال بمچال جان من بمچال من
به به به سلام علیکم
سلام آقا فرشید
چطوری آقا شلمان خوبی؟ چایی بده بزنیم
های بچشم آقا فرشید اتفاقا
یک
چای فرد اعلا دم کردم همین الان آماده شده بذار من برای تو بریزم اینو
دست درد نکنه شلمان جون چه خبره خوبی ردیفی؟
آقا فرشید دیگه بقول شاعر با این وضع گرانی و بدبختی دیگه حالی به آدم میمونه
نه والا
احوالی به آدم میمونه
نه بلا
هنده بره خوشم میاد مشکلات ما را درک میکنی آقا فرشید
حالا این که شوخی بود چلمان جون چی شده حالا چرا پکری؟
پکر نباشم چی کار بکنم آقا فرشید الان شما داشتی درباره این اعتصابات و این کامیونداران و اینا صحبت میکردی؟ آقا من فکری شدم
آره دیگه خیلی وضع بعدیه شلمان آدم نمیدونه واقعا
آخرش که همیشه بدتر از اولشه ولی آقا فرشید ما خودم خیلی موافق این حرکات اعتراضی هستم
باریکالله باریکالله آره دیگه خب باب مردم به حال حقشون رو میخوان دیگه
بله
اونا هم اعتراضشون برای همینه دیگه
هنده بله آقا فرشید من یک رازی رو به شما بگم من
اوه بازم از اون رازهای شلمانی ببینم چه خدا به خیر کنه
من ببین من جای قبلی که کار میکردم این مدیر ما خیلی آدم بیادبی نباشه آقا عوضی بود آقا فرشید
عجب بابا مثلا چی کار میکرد؟
میگم دیگه آقا این مدی که هر ماه وقت حقوق دادن ما که میرسید این گمگور میشد هرچی بهش زنگ میزدیم آقا مهندس ما زنم بچه داریم آقا بدبختی داریم این حقوق ما رو بده آقا این به خرجش نمیرفت که برای
عجب آدمی بوده خب بعد چی شد؟
یه بار من چند تا از بچه های شرکت رو این رو شیر کردم اینا رو اینا رفتن تو اتاق این داده بیداد رو انداختن همه شنو اخراج کرد
دست درد نکن خب چرا خودت نرفتی شرما؟
حالا آقا فرشید من از پشت رهبری میکردم اعتراضات دیگه بره
خسته نباشی بلد. یعنی همین بعد تموم شد
چی فکر کردی آقا فرشید از قدیم گفتن کسی که با شلمان و اصحابش در افتاد ور افتاد یعنی چی
چیکار کردیم بعدش
خوش بگیر بره مادر بزرگ خدا بیامرز من یه گردی داشت به نام گرد اسحال این وقتی داشت عمرشو میداد به شما من صدا کرد گفت شلمان گفتم جان شلمان گفت بیا این گرد بگیر هر کی با تو بدی کرد یک قاشق چای خوری از این گرد اسهال بریش توی چایی اون بخوره این پدرش در میاد دیگه
یعنی آخرین نصیحت مادر بزرگت روش استفاده از گرد اسهال بود
آهان نبرر آقا فرشید ننه شلمان گفته بود یه قاشق چای خوری من با اجازه شما دو تا قاشق غذا خوری از این گرد اسهال ریختم توی این چایی
اخ نریخت تو این چایی که نریختی دارم میخورم
نه آقا نگران نوابسته من برای شما
هیچی نیزدی بدبخت کردی یارو رو دیگه اینجوری
خلاصه آقا این گرد اسهال رو ریختم تو این چای مهندسه اخ چشم تو روز بد نبینه دیگه
آخ شلما این چه کاری بود بابا خب با بند خدا اینجوری کردی
آقا بعدش چی؟ کل ساعت اداری رو بیادمی نباشه گلاب برو تو توی دستشویی بود آخر وقتم که داشت میرفت خانه یه لگن با خودش برداشت داشت میبرد تا توی راه امکانات داشته باشه با خودش عالی بود آقا بالاخره بعد دو سه روز برگشت سر کار ولی ظاهرن این پیام اعتراضات ما را این نگرفته بود
ای خدای من
مجبور شدم به صورت انفجاری هم
انفجاری؟ شلمان؟
آقا من با اکلیل سرنج یک ترقه بزرگ درست بکنم این رو بردم جاگذاری بکنم توی صندلی دیگه وقتی نشست سر جاش دیگه خودتو حد بزن که
چرا همش هم یه موزه رو هدف قرار میدی تو
آقا فرشید جای حساس رو باید هدف گرفت دیگه برد اینا اصول مبارزاته برد
دیگه چه بلایی سر این بند خدا آوردی
دیگه آقا این خودش فهمید که اگه بخواد اینجوری پیش بره کار به جای حساسترش میرسه این کوتا آمد بالاخره این حقوق ما رو داد
عجب خب الان چطوره طرف خبر داری از
والا من که دیگه اونجا نیستم ولی این من شنیدم خیلی آدم گوشه‌گیری شده این روزی سه چهار بار از توی اتاق این صدای جیغ میاد ولی بعد ساکت میشه دوباره کلا سبک زندگی این عوض شده آقا فرشید از اون موقع.
حالا تو این چایی ما تو رو خدا از این گرد مردا نریزی شلمان، من دارم برنامه اجرا میکنم، گرفتارم نکن. آقا
فرشید این حرفا چیه برای البته منزل هنوز من این گرد اصال دارم، ولی نفرمایید من به شما که ارادت مندم برای شما
خیلی ریز و مجلسی همچی یه تهدیدی هم کرد ما رو، خطرناک میشی شلمان.
نه آقا نه نگو آقا فرشید نگو، من به شما علاقه مندم، اون برای روز مبادای اون فقط.
دست در نکنه باشه من برم، احساس خطر کردم.
نه آقا نکن
نکن این کارا رو شلمان بابا،
جان رو من میبیرم، جان قربان. آقا بالا میشه،
عالی بود جذبی،
قابل نداشت آقا. خدا حافظ.
خدا.
ولی این فرید اگه دم به تله نده داماد بابا نشه، من بالاخره باید این گرد اسهال و این روی این استفاده بکنم. اینجوری نمیشه، برم یه سری بزنم ببینم یه وقت با دختری مختری چیزی یه وقت حرف نزنه، این به پامچال من خیانت نکنه. فرید بابا، بابا فرید، داماد قشنگم، فرید جان داماد قشنگ من کجای بابا؟
خط بازی ما چلوسه لفند توشک دست دوت زلزلخه مشلخه. قیش بازی خربیس بازی هوی پیتمار بازی هوی اپار بازی هوی نیزد بازی هوی خلق بازی هوی سنگر بازی هوی خنجر بازی هوی لفن بازی هوی سوبی بازی هوی کبری بازی هوی لاستیک بازی هوی هوی هوی هوی هوی زیمبل ازو
نظر من فرقی نمی کنه که کسی اعتصاب بکنه یا اعتصاب نکنه، مملکت تا گردن تو لجنه، فرقی نمی کنه. بکنم بله. بهتر زودتر ترتیب معلوم میشه، یه تکلیفی برای مردم معلوم میشه. اعتصاب هم نکنن بالاخره اون اتفاقی قراره یک سال قبل بیفته یه سال بعد میفته بدتر، بهتر که اعتصاب کنن البته.
بله خیلی متشکرم. بالاخره ما نفهمیم چی شد، بکنن نکنن، بهتره بدتره. حالا اعتصابیون همچی یه لنگ پا موندن که چیکار کنن، منتظر شما تکلیف رو مشخص کنید زودتر تو رو خدا. خیلی ممنونم از تماس شما. اما دوستان خانم آقایون دختر خانم آقا پسرا، حتما همه تون در جریان اتفاقات شهر کازرون هم بودین که خب خیلی از کازرونی ها به طرح جدا شدن بخشایی از این شهرستان و تشکیلی شهرستان جدید معترض بودن. خب اون اعتراضات بعد از اینکه اعلام شد این طرح متوقف شده کم کم فروکش کرد، تموم شد. حالا از این ور چند روزی مردم منطقه کوهچنار و قائمیه، یعنی اون بخشایی از کازرون که قرار بود جدا بشه اما نشد، دست به اعتراض راهپیمایی زدن. حتی جاده های اصلی ارتباطی رو هم برای مدتی بسته بودن. از اول هم طرح جدا شدن بخشی از کازرون و تشکیل شهرستان جدید به نام چنار شاهی جان درخواست مردم این مناطق بود که خب معتقد بودن ریشه محرومیتاشون اینه که زیر مجموعه کازرونن، برای همین دنبال این بودن که مستقل بشن، که خب میدونین این مسئله ظاهرا به مزاق کازرونیا خوش نیامده بود و اون درگیری ها پیش اومد. به هر حال فعلا همون نیروهای ضد شورش و امنیتی که یک دو هفته پیش مشغول سرکوب مردم کازرون بودن، اونا حالا اعزام شدن به کوچنار و قائمیه، دارن مردم اون مناطق زرچش میگیرن. خلاصه این وضعیت شده یه جورایی چوب دو سر طلا برای حکومت دیگه، مدیریت بحران حکومت هم که قربونش برم خلاصه شده تو نیروی ضد شورش و سرکوب دیگه، انگار چکش داده باشی دست یه گوریل کشور رو اداره کنه. یعنی به جای حل مشکل هر جا صدای مردم در اومده، مردم به یه چیزی معترض شدن، حکومت به جای اینکه مسئله رو حل و فصل کنه در نقش گردن کلوف وارد شده و مردم بشونه سر جاشون دیگه. اینجوری
اینم خلاصه یه روش اداره کشور دیگه. به هر حال تو این 40 سال که کم و بیش جواب داده، باقیش هم خدا بزرگه.
ببین هر چی نوشتم اشادی بسته، پشت چهره یه خندون از دلی بسته، تکس و مطلس و سطلاش خال شکسته، ولی دست راز به مخ باز بسته. دیگه شرام رنگ و بویش نداره، سوت دلان میخونم تا گیه نراره، این دست من طبیعه شوری نداره، شکر داره تا منو دیده داده کفاره.
بریم ایستگاه اقتصاد و آرش حسن نیا. سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما چطور؟
خیلی هم خوبم.
خوبی؟
آره.
چه خبر؟
آقا انقدر اعتصاب و اعتراض و از این کوچه آره. از اون شهر به اون شهر که همه رو اشتباه و برعکس گفتی.
چرا چی گفتم اشتباه گفتم؟
گفتی که قراره که چنارشاهی جون بشه.
آره. من فکر کنم چنارشاهی جون یعنی قائمیه. الان قائمیه همون چنارشاهی جونه.
آفرین. قائمیه اسم اسلامی بعد از انقلابی چنارشاهی جونه.
اوکی. بعد قرار بوده بشه.
قرار شده بودش که چنارشاهی جون با دشت برم و با
کازرون و
نه باش اون جایی که قاره شاپور هستش توش یکی دو تا خلاصه بخش خوب. دیگه با چنارشاهی جون با هم دیگه بشن شهرستان جدیده که اسمش کوچنار قراره بشه.
آره. من آره.
اصلا کوچناری نیست الان خودت آره. تو وارد یه دعوای خیلی پیچیده ای شدی.
پیچیده ترش کردم من خودم. شرمنده من اشتباه
یعنی
گفتم.
هیچ بعید نیست اون چکش به دستا بیاد الان سرکوبت.
ممنون که آرش اصلاح کرد. خب آرش امروز راجع به اعتصاب کامیوندارا و حالا بعد همینجوری اعتصاب که زیاده دیگه اعتصاب معلم‌ها هست و کارگرا بوده و حالا الان رسیده به کامیوندارا و مرغدارا و اینها، میخوام یه ذره از تو بپرسیم که اصلا حال و هوای اقتصادی این اعتصابات هم میکنم همش اقتصادیه.
آره دقیقاً.
یعنی عملا اصلا
دست کم ریشش معیشتی و اقتصادی
ریشش دقیقاً برمیگرده به این. یه خورده برام بیشتر توضیح بدی.
اگه مشخصا بخوایم راجع به اعتراض کامیوندارا و راننده ها صحبت بکنیم، مشخصا اونا به چند تا چیز اعتراض دارن که خب مباحث معیشتیه. اول اینکه میگن خب قیمت لوازم یدکی ما و چیزایی که لازم داریم برای ماشین اهم از لاستیک و روغن و لوازم یدکی گرون شده. چرا گرون شده؟ خب بعد از اینکه دلاری دیگه تو بازار نیستش و یه دلاری هم هستش که گیر کسی نمیاد، باعث شده که بخش عمده‌ای از این لوازم یدکی‌های مورد نیاز این راننده‌ها که وارداتیه وارد نشه، خب سخت بشه اونایی که از قدیم داشتن دست نگه دارن نفروشن که ببینن چی میشه و اینها. خلاصه این افزایش پیدا کرده.
بحث کرایه هم بوده. آره
کرایه. آره این یک. دو اینکه میگن که آقا ما دو سه سال کرایه‌مون ثابت مونده و افزایش پیدا نکرده، در حالی که خب تو همین دو سه سال ما دست کم تورمای نزدیک 10% داشتیم. یعنی سه سالش یا دو سالش میشه 20-30% تورم تو زندگی اونا بوده در حالی که نرخ کرایه‌شون ثابت مونده.
خب ظاهرا به یه جایی هم رسیده بودن که به 10% و 20% که اضافه بکنن ولی قبول نکردن، حتی 20% راضی نشدن.
پیشنهادشون 50% بود. این دو تا عامل. عامل سومی که میگن عوارض جاده ها هم افزایش پیدا کرده. حالا درسته که مثلا عوارض ممکنه که تو سرجم هزینه های یه راننده یا کامیوندار خیلی موثر نباشه، نه اینکه نیست، برای اینکه بالاخره راننده اینجوری نیست که تفریحی حالا یه ارتحالی دهی بره شمال.
بله.
داره هر روز عوارض میده، چند بار عوارض میده از هر جایی که میگذره.
بله. شغلش پس در رفت آمد.
آره پس این افزایش عوارض جاده هم یه عامل دیگه. در کنار اینها حق بیمه راننده ها، چون راننده ها خیش فرما هن معمولا هستن، راننده هایی که راننده یک شرکت حمل و نقل، اما خیلی هم هستن که کامیون برای خودشونه و حق بیمه رو خودشون
هر بار مثلا جداگونه مبلغی رو میگیرن
و حتی بیمه خودشون،
بیمه خودشون هم خودشون.
تا پیش از این 50% حق بیمه خودشون رو دولت به عنوان یارانه به اینها میداد. الان با مشکلاتی
همه
که
کامیون دارا
نه دیگه، همونایی که خیش فرما بودن. درسته. رو به اصطلاح خودشونو بیمه میکنن. با توجه به مشکلاتی که سازمان تامین اجتماعی داشته تو این ماها و این مثلا سال اخیر، اون 50% حق بیمه رو هم نتونستند از دولت بگیرن و مجبور شدن که اگر بخوان بیمهشون ادامه بدن باید خودشون بیمه بکنن. خلاصه این 5 تا عامل باعث شدش که چاره‌ای جز این که اعتراض بکنن پیدا نکنن و اعتراض کردن. خب جلساتی هم با مسئولین وزارت راه و شهرسازی گذاشتن، از جمله با خود آقای آخوندی وزیر راه صحبت کردن. نکته جالب توجه واسه من این بود که آقای آخوندی حق اعتصاب رو به رسمیت شناخته و گفته که حقشونه. یه نکته مهمتر گفته که اصلا با نرخ‌گذاری دولتی گفته من مخالفم که دولت بیاد تعیین کنه که کرایه هم چقدر باشه اینها. گفته اما در عین حال ما مجبوریم که یه چیزی این وسط، یه مبنایی این وسط بگذاریم،
بله،
که
عدد و رقمی مشخص بکنیم.
اما اون چیزی که مهم بوده برای کامیوندارا به نظرم اون پیشنهاد 50% افزایش حق بار بوده، کرایه های حمل بوده، که این رو نپذیرفتن و در حد 15-20% موافقت کردن. آره. که ظاهرا این چانه زنی ادامه داره و قبول نکردن ادهی حالا دارن فکر میکنن اینها. به نظر میرسه که اون 50% افزایش، خب با توجه این که بخش حمل و نقل فرشید خیلی بخش مهمیه تو اقتصاد، تو تمام اقتصادها، شما حساب بکن هر کالایی که میخواد جابجا بشه اگر نیازمند اینه که به طریق حمل و نقل جاده‌ای جا به جا بشه، با این افزایش 50% قیمت تمام شده اون کالا افزایش پیدا میکنه و تورم رو دامن میزنه. واسه همین دولت به این راحتی
زیر بار نمیره،
قاعدتا زیر بار نمیره.
عملا الان برای همین هم مرغداران به مشکل خوردن دیگه.
آره مثلا همین که... اون از سر همون اهمیت بخش حمل و نقل، حتی پمپ بنزینا مثلا ما خبر داشتیم، بله، که خیلی از جایگاه های عرضه سوخت به خاطر اینکه همون تریلی های حمل سوختی که باید سوخت رو میرسوندن اعتصاب کرده بودن نتونست بودن بنزین و گازوئیل رو برسونن و اونا تعطیل، بله، شده بودن. مرغدارا از دو جهت آسیب دیدن و باعث شد که اعتراض بکنن تو روزهای گذشته توی خیابون پاستور دم نهاد ریاست جمهوری. یکی این که خب مشکل داشتن که کنجاله و سویا و اون اقلامی رو که لازم بود بهشون برسه نرسیده، غذای مرغ، نهادهای تولید بهش میگن، و همین که مثلا مرغاشون رو نتونن جابجا بکنن ببرن کشتارگاه، یا اینکه اگر کشتار شده با چیزای کانتینردار،
بله،
کانتینردار برسونن به جای دیگه. اما یه مشکل دیگه هم دارن مرغدارا که بازم از سر همون ارز و دلاره.
چیه؟
نهاده های تولید مرغدارها وارداتیه. اتفاقا یکی از اقلام بزرگ واردات ایران کنجاله، ذرت دامی و نهاده های تولید مورد نیاز مرغدارا و دامداراست. سم،
درسته،
یا این ویتامین هایی که مکمل های غذایی که باید به
همه اینها وارداتیه،
بخش عمده اش وارداتیه. یعنی اصلا یکی از اقلام بزرگ واردات ایران همین کنجاله، ذرت و سویا و نهادهای تولید مرغداری و دامداری
است. و اونا هم با توجه به قیمت ارز و اینها اونا هم رفته بالا، یعنی قیمت ها.
اونا از اون ارز بانکی استفاده میکردن که الان دیگه نیست، 3200 هم بود. قرار شدش که این ارز 4200 رو بهشون بدن که اونا بتونن واردات انجام بدن، بعد مابعضای اون 1000 تومن یا کمتر بیشتر رو از دولت یارانه بگیرن. خب شما فکر کن یک نظامی که داشته کار میکرده، یعنی شما میدونستی وارد کننده که کجا باید بری، ارزتو کجا تامین بکنی، کجا ثبت سفارش بکنی، چجوری واردش بکنی، یهو به کل این یک شبه به هم بخوره، تا اینکه شما با نظم جدید عادت بکنی که خب حالا اون 1000 تومن اون از کی بگیریم، 4200 رو کی به ما میده، چجوری ثبت سفارش بکنیم. باعث شده که توی این دوره زمانی از 20 فروردین به بعد امر واردات نهادهای تولید مرغدارها با سکته مواجه بشه. و همین باعث شده که مرغدارها هم، من حتی ویدیویی رو دیدم،
کلی ویدیو دیدیم که
آره که طرف میگفتش که خب من الان اینا 2 روز دون نخوردن مرغام، قاطی مرغاش تو سوله مرغداریش.
آره صداشو پخش کردیم اول برنامه که میگفت بعد مجانی، بعد میداد، میگفت بعد مجانی رو بدم ولی
آره
میمیرن دیگه.
میمیرن و بمیرن خب دیگه فایده ای هم
و یه دونه دیگه یه ویدیوی دیگه بود که اصلا همدیگه رو میخوردن، میگفت اصلا انقدر اینا دیگه گرسنن همدیگه نوک میزنن و
آره این مشکلات از سر همون داستان ارز و اینا. جالب توجه، مثلا من داشتم نرخ تورم، گزارش تورم اردیبهشت رو نگاه می‌کردم، یکی از گروه‌های کالایی خدماتی، در واقع کالایی که نه، خدماتی که افزایش قیمت داشته گروه حمل و نقل فرشید، که توی اردیبهشت ما نسبت به اردیبهشت پارسال حدود 11% رشد شاخص بها داشته و همینطور نسبت به ماه قبل، یعنی از اردیبهشت به فروردین.
یعنی چی دقیقاً؟ یعنی متوجه نشدم.
شاخص بهای گروه حمل و نقل که گروه خیلی مهمی همونجور که توضیح دادیم، توی اردیبهشت نسبت به اردیبهشت پارسال 10.7% تقریبا 11%
شاخص بها رو اصلا بگو چیه اول؟
شاخص بها در واقع برایند قیمتی که توی اون گروه کالایی وجود داره، سادهش اینه، 11% افزایش پیدا کرده، یعنی هزینه های حمل و نقل 11% افزایش پیدا کرده. حالا با توجه به این اعتراضی که راننده ها داشتن و کامیون دارا، اگر اون کرایه دوباره افزایش پیدا بکنه میشه پیش بینی کردش که این شاخص بها باز بالاتر هم بره که بعد روی تورم موثره.
عملا میشه گفت رو همه چی مود موثر، که من داشتم فکر که مثلا باغدارام همینه، رو همه چی، میوه جات و نمیدونم سبز، هر چی که بخوام جابجا بشه.
و اگر اون افزایش قیمت از سر قیمت سویا و کنجاله ذرت و کنجاله سویا و سایر نهادهای مرغدارها و دامدارها هم افزایش پیدا بکنه، باز میتونیم پیش بینی بکنیم که قیمت گوشت مرغ و قیمت گوشت قرمز هم افزایش پیدا بکنه. تازه این بخشی از مشکلات کامیوندارا و البته همه مردم ایرانه. بخش دیگرش اینه که خب درسته که لوازم یدکی مثلا لازم دارن کامیوندارا، راننده تاکسی ها، یا مثلا سایر شغلای دیگه، مشاغل دیگه نیازهای خاص خودشون رو دارن، اما مثلا بخشی مثل مسکن، اجاره بها یا افزایش قیمت مسکن که سالها بود و مدتها بودش که افزایش خیلی کم داشت یا حتی ثابت مونده بود، اون هم افزایش پیدا کرده تو اردیبهشت ماه. یعنی بالاخره اون راننده کامیون علاوه بر اون لوازم یدکی گرونی که گیرش میاد، لاستیکی که گرونی که میخره، باید اجاره هم بده یا باید مثلا خونه ای رو داشته میخریده که افزایش پیدا کرده. یکی از گزارشایی که جدیدا منتشر شده، بانک مرکزی منتشر کرده، توی اردیبهشت ماه، البته محدوده فقط پایتخت شهر تهران رو بررسی کرده، توی اردیبهشت ماه قیمت متوسط 1 متر مربع زیربنای مسکونی تو شهر تهران تو پایتخت نسبت به اردیبهشت پارسال
چقدر اضافه شده؟
حدود 30% افزایش پیدا کرده.
30% میانگینش تازه.
آره متوسط. این اصلا به نظرم یعنی باور نکردنی. یادت باشه ما این گزارش ماهانه رو تو هفته های گذشته و ماه های گذشته که ایستگاه رو داشتیم همیشه نسبتش حساس بود.
آره و خیلی انقدر تغییر نداشت.
یعنی یادم میادش که حتی توی یکی از برنامه‌ها میگفتیم که اگر کسی قصد خرید خونه داره الان بهترین وقتشه بخرن که گران میشه.
دقیقاً
30% افزایش پیدا کرده و به حدود 6 میلیون رسیده. باز یادم میاد اگر حالا حافظم یاری بکنه، یه موقعی ما اینجا صحبت متوسط 4,700,800 میکردیم تو تهران.
بله.
متوسط قیمت 1 متر مربع زیربنای مسکونی توی پایتخت تو اردیبهشت ماه امسال که چند روزی ازش فقط گذشته رسیده به حدود 6 میلیون تومان. باز تازه متوسطه، یعنی منطقه 1 و 2 و اینا رو نمیگیم. متوسط سرجم میانگین قیمت 1 متر مربع زیربنا تو تهران.
عجب. از دلار جهانگیری چه خبر؟ دلار جهانگیری به چند رسید بالاخره؟ 4000 و
آره حدود 4212 و اینا هم
4208 و هفته پیش گفتیم الان
12 و اینا هم رد کرده بودش. یکی دیدم گفته که این میتونه تا 4400 تومان هم افزایش پیدا کنه که همون 10-20% که قبلا هم گفته بودن
بهش فکر کرده بودن از قبل.
آره حدود 10-20% بالا و پایین میتونه نوسان بکنه.
ممنونم ازت آرش. آرش حسنیا رو میتونید فالو بکنید روی توییتر با شناسه آرش اچ نیا. تا هفته دیگه
قربانم.
چکریم. I thought that love was a kind of emptiness, and at least I understood then the hunger I felt, and I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger.
کرایه های پایین، هزینه های بالا، جاده های ناام توی ایران که ماشینا همه فرسوده، گرون، اصلا افتضاحه. به نظر من باید این اعتصاب ادامه پیدا کنه تا به نتیجه برسه و این اعتصاب سرمشقی بشه برای باقی که بهشون فشار میاده نمیتونن اعتصاب کنن.
بله خیلی ممنونم از نظر شما و از تماس شما. چه خبرها؟ چی شده؟
میخوانی؟
اومدی بالاخره؟
آره من اومدم. از اون ور اومدم این ور، ولی الان میخوام که اذیتت کنم.
چرا؟
میخوام یه تولدی بگم ولی اسمشو بعدا میگم.
مهندسی معکوس؟
دقیقا. نورما جان مارتنسون 1 ژوئن 1926 به دنیا میاد در لس آنجلس.
اسمشو که گفتی که
شناختی شما؟
نه خیر،
واسه همین گفتم دیگه. ادامه داره حالا.
خب
این خانمی که گفتم توی 9 سالگی میفرستنش یتیم خونه و تا یه چند سال هم یه سرپرستاش یعوض میشدن. چند بار؟ 11 بار.
ای
آره مادرش هم شیزوفرنی داشته، نمیتونست ازش مراقبت کنه.
به طبق معمول همه اینایی که میگی مشکلات خانوادگی زیاد
واقعا داشته. پدرش هم که قبلا از مادرش جدا شده بود اصلا نمیدونسته که باباش کی است.
ای بابا زدی داغون کردی همه را، بینوایان مگه
هنوز مونده. توی 16 سالگی چون خانواده‌ای که ازش میخواستن مراقبت کنن میخواستن از کالیفرنیا برن، بعد نمیتونستن این بچه رو با خودشون ببرن.
چرا؟
برای قوانین ایالتی حمایت از حقوق کودکان و غیره باید بررسی میکردن شرایط بچه رو دیگه. برگه میخواستن جا به جا بشن تا وقتی که خود بچه به سن قانونی نرسیده بچه رو باید تحویل میدادن به یه خانواده دیگه.
عجب داستانی بوده. خب بعدش چی میشه؟
هیچی دیگه، زورکی ازدواج میکنه با پسر همسایه‌شون که بتونه تصمیم بگیره کجا بره کجا نره. واقعا
فرید الان شما از احسان علی خانی هم شما بدتر شدی.
چرا
انقدر غم انگیز و غصه ناک شد قصه؟ بگو که اینجوری تموم نمیشه. تولد ناسلامتی.
نه دیگه الان خوب میشه.
الان خوب میشه. آره.
بعد از 4 سال از این پسر همسایه جدا میشه.
دوستان عزیز ما نمیدونیم هنوز کیه. این یه اسمی گفته ولی ما هنوز نمیدونیم تولد کیه. ولی داستان زندگیش خیلی غم انگیزه.
صبور باشی.
خب
هیچی.
از پسر همسایه ازدواج کرده بوده.
جدا میشه. بعد برای اینکه از پس خرج زندگیش بر بیاد میره توی کارخونه اسلحه سازی کار میکنه.
یا خدا.
بله
کی میتونه باشه
دیگه. همونجا یه عکاس ارتشی میبینتش، بعد یه عکسی ازش میگیره که خیلی هم خوب میشه و میره روی جلد مجله رسمی ارتش آمریکا.
یعنی مدل میشه؟
بله مدل میشه. ادامه میده همین مدل بودن و بعد وارد هالیوود میشه، موهاشو بلوند میکنه و میشه چهره زن اول سینمای آمریکا. حالا تو بگو کیه؟
مرلین مونرو. عجب داستانی داشته.
بله
چقدر دراماتیک شد این تولد.
بله تولدش که خیلی مبارکه. پیشنهادم میکنم که شنونده ها برن راجع به این که چجوری بازیگر میشه و تاثیراتش روی دنیای مدرن سینما و غیره بخونم مطالعه کنن. شخصیت خیلی جالبی داشته.
خیلی ممنونم از این داستان خیلی غم انگیز و طولانی و پیچیده مرلین مونرو. تولدش
مبارک.
یه کار ازش بشنویم.
Changing hands endlessly rolling, wasted or stolen, changing hands spends on a beer he's drinking, won by a gambler's lust, pierced by an outlaw's lost in blood, red dust.
متاسفانه در خبرها شنیدیم که حضرت آقا برنامه افطار میذارن و در خصوص آزادی صحبت میکنن و همون روز میخونیم در خبرها که متاسفانه تجاوز گروهی به دانش آموزامون، به بچه آمون شده. واقعا باعث تاسفه. تا کی این داستان ها و این خشونت ها و این بیقانونی ها باید ادامه پیدا بکنه؟ و هر وقت اینا رو میشنبیم یا میخونیم بدنمون میلرزه و واقعا باعث تاسفه. من حمیدم از تهران. درود بر شما فرشید عزیز، پاینده باشید.
بله خیلی ممنونم از تماستون. همطوری که شما گفتید این هفته خبر خیلی خیلی تلخ و یه جورایی شوک آور توی رسانه ها منتشر شد در مورد اتفاقات وحشتناکی که توسط معاون انضباطی یکی از مدارس غرب تهران صورت گرفته بوده. یعنی اتفاقی جوریه که آدم حتی سختش تعریفش کنه. یه بخشی از حرفای خود آقای معاون انضباطی رو بشنویم الان.
آقا دانش آموزا 4-5 نفر اومدن تو اتاق من. این قضیه برای آخر سال بوده، بعد عید 4-5 نفر اومدن تو اتاق من، من تو گوشیم. حالا متاسفانه فیلم مستحسن داشتم،
بهشون نشون دادی
فیلمو دیدن
خب،
و بعدم اصلا در بعض شوخی بوده، در بعض شوخی بوده.
شوخی چه دست داری
آقا؟ آقا من اینو گفتم فقط در حد رابطه لحظه.
بچه ها جلو هم سکس میکردن شما؟
نه من نیدم، نه هم چیزی نبود،
نبوده
نبود، هم
چیزی
نبود، هم چیزی نبود،
بعد چند روز
هم چیزی نبود.
ظاهراً واقعیت ماجرا خیلی بیشتر از این حرفا بوده و اینجوری که خبر میرسه تا این آقا به بچه‌ها مشروبات الکلی میداده، وادارشون میکرده با هم رابطه جنسی داشته باشن، خودش هم این وسط حالا یه کارایی میکرده. ظاهراً اصلا راستش آدم فکر میکنه داره داستان یکی از این فیلمای سکسی جنایی هالیوودی رو میشنوه به جای واقعیتی که تو کشورمون اتفاق افتاده. طبیعتاً خانواده‌های این بچه‌ها این وسط از همه خشمگین‌ترن در واکنش به این موضوع، و توی جلسه‌ای که بین مسئولین آموزش پرورش و مدرسه از یه طرف و والدین از یه طرف دیگه برگزار شده بود، مادر یکی از بچه‌ها هم حرفای جالبی زد که اونم می‌تونیم بخشیشو با هم بشنویم.
من اینو از وزیر آموزش پرورش پیگیری می‌کنم. من دیروز به وزیر آموزش پرورش اطلاع دادم، به معاون وزیر آموزش پرورش اطلاع دادم، و اگر جلوی هر رسانه‌ای رو بگیرید، من صاحب رسانه‌ام، جلو منو نمی‌تونید بگیرید. جلو در گفتن اگر رسانه‌ها بیان جلوشونو می‌گیرید. جلو منو که نمی‌تونید بگیرید. من پسرم توی مدرسه است. من از وزارت خونه پیگیری می‌کنم. آقای صنایعی، اصلاً این نیستش که شما میای هر روز به خاطر اینکه والدین رو ساکت کنی، مدیر قبلی، مدیر قبلی، مدیر قبلی رو میاری. بگو این فاجعه‌ای که اتفاق افتاده، آیا این مدرسه دوربین داشته یا نداشته؟ کی باید پاسخ خوب باشه که چرا دوربین ها چک نمی شده؟ پسر شما اونجا بوده، شما شریک دوربین های سنه بود.
بله، ظاهرا این آقا دستگیر شده. 17 نفر از بچه های مدرسه هم توی این ماجرا درگیر بودن. البته تو مملکتی که قاری قرآن بیت رهبریش در همین زمینه کاری تجاوز به کودکان اون همه شاهکار میکنه، ولی قوزک پاش هم کسی نمیتونه بگیره، بعید نیست این کارا. تو این مورد البته با وجود اینکه میگن این آقای ناظم مدرسه جوی آقازاده است و این پرونده هم قرار بوده مثل پرونده سعید طوسی ماسمالی بشه، ولی به خاطر اینکه خبری مربوط به این ماجرا مثل بمب تو فضای مجازی ترکید، همون معظم له که دو روز قبلش گفته بود توی امور مربوط به قوه قضاییه دخالتی نمیکنه، نامه میزنه به رئیس قوه قضاییه و ازش میخواد که سریعاً به این پرونده رسیدگی کنه و حدود الهی اجرا بشه. خلاصه وضعیت عجیبیه. و یه چیز دیگه که عجیبه اینه که حدود 2 ماه پیش وزیر آموزش پرورش توییت کرده بود از سازمان‌های فرهنگی و آموزشی بین‌المللی نظیر یونسکو و آیسسکو می‌خواهم مسئولانه به وضعیت کودکان یمنی توجه کنند. دقت می‌کنین آقای وزیر نگران کودکان یمنی هستن و از یونسکو درخواست کردن که دستخوش کمک کردن. بعد همین آموزش پرورش اجرای سند 23 یونسکو رو متوقف کرد که بخش عمده‌اش در مورد آموزش مسائلی به دانش آموزا بود که جلوی همین جور سوء استفاده‌های جنسی رو می‌گیره. یکی نیست به اینا بگه آخه شما لازم نیست نگران بچه‌های یمنی باشین وقتی تو مدرسه‌های زیر نظر خودتون یه همچین اتفاقایی میفته. ما که واقعاً اصلا این اتفاق میگم رومون نمیشه اصلا بازگوش کنی. خلاصه این وضع ماست دوستانی، حالا یه روزی برسه بعد از کودکان یمنی و سوریه‌ای و فلسطینی و لبنانی و عراقی و باقی عزیزان، مسئولان برای کودکان ایرانی هم یه ذره احساس مسئولیت کنن و به دردا و مشکلاتشون برسن یکم.
سلام میکنم خدمت همه آوازاده ها.
سلام
ماما شکری هاشون.
ایشون چند قیمت؟
همه جمع
جمع شده باقرش برو.
بازو و زور کمه دم قوله میادت در تو بعد ابرو برداشته خوشگله اندرز گو اصن و غم نداره حاج آقا میسازه ازم پول پول داره کدی نه خبر بگو شام با کیایی پیرن تریش کالج رو خان تالیایی میگه جیداد پسر چرای مایی داری همش میری برمیگردی انگاه کار مایی داری تو بانک کاری داری وام با میهاجی ما تو راست مفخور یا آشنایی داری به مهندس هیشکی نه جواز نمیدون دله باش دلالی سواد نمیخواد میگه مایه میدم پر بشه باز دارم قلیون میکشه میزی 1000 تومن خال توره اسکل دوزاری این چخصای دوره تا مثل آش خورن
آقازاده آقازاده اضافه کاری آقازاده آقازاده
آقازاده آقازاده مامان زایده مایشو بابا داده آقازاده آقازاده اضافه کاری آقازاده آقازاده آقازاده بابا مالی مادر رو با ما داده آره داش کوچیکه فکر میکنه خبریه چون پاش کوچیه و شام سوشیه به یه پارتی پای گوشیه غذا خالکوبیه و هنو پاش بومیده هنو عمل اصلیه و خانداداش زیر میزی گرفته حالا وان بالاست خونه خیلی واسه مام باباش بالا شست طبقه هم ساخت